شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ایران و شش قدرت جهانی به توافقی هسته‌ای دست یافتند. سخنگوی کاترین اشتون توافق هسته‌ای با ایران را تایید کرد. وزیران خارجه ایران و فرانسه توافق هسته‌ای با ایران را تایید کردند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای دست یافتند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون دقایق پیش به خبرنگاران حاضر در ژنو گفت که ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای دست یافتند، اما به جزئیات بیشتری در مورد این خبر اشاره‌ای نکرد. پیش از او لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم به خبرنگاران گفته بود که دو طرف به توافق هسته‌ای دست یافتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در حساب توییتری خود این موضوع را تایید کرده است و گفته است که مقامات در مذاکرات ژنو به دود سفید رسیدند. در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب و دست یافتن به توافق بی‌سابقه‌ای که برای اولین بار بین ایران و غرب شکل گرفته در بخش‌های بعدی خبری مفصل خواهیم شنید و به خصوص از همکارم هانا کاویانی که گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو هستش. اما پیش از اون اجازه بدید چند خبر دیگر رو به اطلاع شما برسونم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه از اقدام مصر در اخراج سفیر آنکارا به شدت انتقاد کرد. وزارت خارجه مصر دیروز سفیر ترکیه در قاهره را عنصر نامطلوب خواند و از او خواست که خاک این کشور را ترک کند. ساعتی بعد نخست وزیر ترکیه در واکنشی تند به این اقدام گفت احترامی برای کسانی که از طریق کودتای نظامی به قدرت رسیدند قائل نیست. تنش بین ترکیه و مصر پس از انتقادات لفظی رجب طیب اردوغان علیه نظامیان مصری شدت گرفته است. آقای اردوغان ضمن ابراز همبستگی با تظاهرکنندگان مصری خواستار آزادی محمد مرسی شده است. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی با امیران قطر و کویت در ریاض دیدار و گفتگو کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار روز شنبه همزمان و سومین روز مذاکرات ژنو صورت گرفته است. تلویزیون دولتی الاخباریه گفته است موضوع گفتگوهای امیران قطر و کویت با پادشاه عربستان مسائل مورد علاقه سه کشور بوده. به گفته این شبکه خبری این سه عضو از شش عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین افزایش همکاری منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند. در فینال جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر روسیه قهرمان این دوره از بازی‌ها شد. ایران در دیدار پایانی با نتیجه 4-3 بر روسیه غلبه کرد. روسیه قهرمان دو دوره گذشته این بازی‌ها و همچنین قهرمان جام جهانی فوتبال ساحلی است. هر سه دوره بازی‌های جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی در کشور امارات عربی متحده برگزار شد. مقامات لبنانی دومین بمبگذار انتحاری در حمله هفته گذشته به سفارت ایران در بیروت را شناسایی کردند. به گزارش رویترز، یک منبع امنیتی دیروز گفت که مردی فلسطینی دارای ارتباطاتی با یک روحانی اسلامگرای فراری لبنانی دومین انتحاری در برابر سفارت ایران بوده است. مقامات لبنانی یک روز قبل هم اولین بمبگذار انتحاری را مردی لبنانی دارای ارتباطاتی با گروه‌های افراطی سنی معرفی کرده بودند. انفجارهای روز سه‌شنبه مقابل سفارت ایران دست کم 25 کشته بر جای گذاشته بود. و خبر بعد این که یک کنفرانس مهم سازمان ملل در زمینه تغییرات اقلیمی در ورشو پایتخت لهستان با توافقی معتدل به کار خود پایان داد. مذاکره کنندگان در لحظه آخر پیرامون چارچوب قرارداد جدیدی به توافق رسیدند که بناست تا سال 2015 در پاریس امضا شود. این بود خلاصه از چند خبر. همونطور که پیش از این هم گفتم در مورد به دست اومدن توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی، تا دقایقی دیگر به سراغ همکارم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو خواهیم رفت، نظرات تحلیلگران رو خواهیم شنید و احتمالاً جزئیاتی که در مورد این توافق منتشر خواهد شد رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. پیش از اون برنامه دیدگاه‌ها رو بشنویم با ذکر این یادآوری بسیار مهم که این مجله پیش از این ضبط شده، قبل از اینکه خبر دست یافتن به توافق هسته‌ای منتشر شده باشه. همکارم امیر مصدق کاتزیان در این برنامه، ببخشید، همکارم فرید آسمی در این مجله هفتگی هنوز با خبر نشده بودیم از به دست اومدن توافق هسته‌ای. پس دیدگاه‌ها رو بشنویم. برنامه‌ای ضبط شده پیش از حصول توافق هسته‌ای.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما، من فرین آسمی هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته. در نیم ساعت پیش رو با حضور سه مهمان مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنیم. این روزها شاید بیش از هر چیزی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌شنویم. سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان ایران و گروه 5+1 که از چهارشنبه این هفته شروع شده بود تمدید شد و به روز شنبه کشید. عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای در تازه‌ترین اظهار نظر گفت دعوا بر سر کلمات است و قدم‌های متوازن. اما این سوال همچنان مطرح است که آیا ایران از موضع خود عقب نشینی می‌کند یا غرب دست از تحریم‌ها می‌کشد و غنی‌سازی اورانیوم ایران را میپذیرد؟ این بحثی است که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با سه مهمان، علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو، رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران و بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در میان گذاشتیم. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه. آقای حقیقی، با شما شروع میکنیم. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا از وجود فاصله در مذاکرات صحبت کرده. مذاکره کنندگان از جمله وزیر خارجه ایران هم گفتن که اختلافاتی وجود داره. این فاصله یا اختلاف نظر بر سر چه موضوعاتی میتونه باشه؟
این فاصله و اختلاف همونجوری که شما فرمودید در صحبت آقای رخشان بود، در مورد اینی که چه میزان ایران حق داشته باشه غنی‌سازی بکنه و در ازای امتیازاتی که ایران میده، مربوط متوقف کردن غنی‌سازی 20% در مورد تأسیسات عراق و غیره و همچنین تبدیل کردن منابع اورانیوم 20% که تا حالا داشته، همه اینها نشون میده که در ازاش چه چیزی میگیره. به نظر میرسه که هنوز در مورد این اختلاف نظر هست و با توجه به فشارها و لابی عربستان و اسرائیل و فشارهایی که از طرف نهادهای حکومتی در مثل رهبران کنگره به اوباما وارد شده و دولت‌های غربی احساس میکنن ایران الان در گوشه کرنره و امتیاز میده و کار دیگه ای از دستش ساخته نیست، میخوان حداقل امتیازات رو به ایران بدن و خب ایران هم در این مورد چانه زنی میکنه و بنابراین در همین دو مورد کلیدیست باید بتونن به توافق برسن.
آقای تقی‌زاده، مذاکرات از سوی وزیر خارجه بریتانیا خیلی دشوار ارزیابی شده. عباس عراقچی هم سرپرست تیم مذاکره کننده ایران گفته که مذاکرات خیلی سخت و نفسگیر هست. چرا اینقدر سخت هست این مذاکرات و دشوار ارزیابی شده؟
ایران یک طرح سه ماده‌ای ظاهرا به آژانس و گروه 5+1 تسلیم کرده که بر اساس این طرح میخواد در مرحله اول تحریم ها علیه ایران برداشته بشه و در انتهای اجرای این طرح که شاید بین 6 ماه تا 1 سال به طول بیانجامه، پیشرفت در جهت اون، میخواد حقی رو به عنوان داشتن حق غنی‌سازی داشته باشه و اون رو اعمال بکنه. البته اون چه که ایران به عنوان حق ازش یاد میکنه در هیچ سند بین المللی قید نشده و این حق به هیچ کشور دیگری به صورت مکتوب داده نشده. ماده ای که ایران به اون متوسل هست بند 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است که حق کشورهای عضو رو برای داشتن انرژی اتمی و همینطور برخورداری از تکنولوژی اتمی تایید میکنه، ولی در اونجا قید نشده که یک کشوری بایستی دارای حق غنی‌سازی اورانیوم باشه. اون چی که حالا ایران تقاضا میکنه مکتوب کردن این موضوع است، بنابراین پیدا کردن متنی که این حق رو به نوعی برای ایران مورد تایید تلویحی قرار بده ولی مجاز نشناسه کشورهای دیگری رو که بخوان از این موضوع و از این سند استفاده بکنن، این خب دشواری در بین ایران و گروه 5+1 ایجاد کرده و همینطور اونچه که ایران میگه حق داره یک راکتور اتمی آب سنگین در عراق داشته باشه، در حالی که به علت پنهانکاری های پیشین ایران این حق رو جامعه جهانی برای ایران نمیخواد منظور بکنه و تصور میکنه که ایجاد یک راکتور آب سنگین 40 مگاواتی میتونه راه دوم برای دست پیدا کردن به بمب اتمی برای ایران باشه، بنابراین خواستار تعطیل این واحد هست.
آقای تقی‌زاده، در NPT یا پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای یه قسمتی هست در بند چهارم که گفته شاید دسترسی آزاد کشورهای عضو به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به رسمیت شناخته میشه، ولی برای ایران حق غنی‌سازی رو آمریکا و کشورهای غربی جایز نمیدونن. فکر میکنید که چه جوریه این وضعیتش، به چه صورته، چرا این تفاوت وجود داره و برای ایران این حق به رسمیت شناخته نمیشه؟
در طول 10 سال گذشته تمام تأسیسات اتمی ایران ابتدا به صورت پنهانی شکل گرفتن، ایجاد شدن و بعد از افشا شدن اطلاعات مربوط رو جمهوری اسلامی پذیرفته. هنوز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطمئن نیست که بخشهایی از این فعالیت‌ها هدف‌های نظامی رو تعقیب نمی‌کنند. یکی از پرسش‌هایی که آژانس از ایران داره این است که آیا پیش از سال 2003 در پارچین مبادرت به آزمایش یک ماشه اتمی و شلیک نوترونی کرده اید یا خیر. ایران حتی از پاسخگویی به این مورد هم تاکنون تفره رفته و این مذاکرات رو در گروگان مذاکرات سیاسی با گروه 5 بلاویه گرفته. به این علت که ماده 4 رو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور جامعه جهانی در مورد ایران مساوی با کشورهای دیگری که از این حق برخوردارن نمی‌بینه. ضمن اینکه آژانس تا به حال از هیچ کشور دیگری نخواسته غنی‌سازی رو قطع بکنن و اونها در مقابل این خواسته مقاومت کرده باشند، چنان که در گذشته مکزیک، برزیل و در سال 2004 کره جنوبی در مورد خواسته‌های آژانس همراه شدند و غنی‌سازی خودشون رو تعطیل کردند. ولی ایران همچنان اصرار داره با وجود همه پنهانکاری‌ها این رو به عنوان حق ملی دنبال بکنه و اون چیزی نیست که جامعه جهانی در وضعیت فعلی خودش رو آماده پذیرفتن اون ببینه.
آقای بیات، همونطور که آقای حقیقی و آقای تقی‌زاده اشاره کردن، یکی از موارد اختلاف راکتور آب سنگین عراق هست. وزیر خارجه بریتانیا هم گفته که حوزه‌های مسئله ساز بین طرفین در مذاکرات اتمی همون مسائلیه که پیشتر در جریان دور قبلی مذاکرات هم مانع رسیدن به توافق شد. در مورد راکتور آب سنگین عراق برامون یه مقدار توضیح بدید. این راکتور تا 6 ماه آینده ظاهرا آماده نمیشه. چرا گروه 5 بلاوه 1 انقدر سختگیری میکنن در مورد راکتور آب سنگین عراق؟
بله، با سلام به شما مهمانان گرامیتان و شنوندگان عزیزتون. عرض کنم که مشکل در اینجا نهفته است که از یک طرف چنان که به نظر میاد غرب حاضر شده در حق غنی سازی ایرانو به رسمیت بشناسه، از اونجایی که میدانند که حق غنی سازی در ابعاد پایین با درجه غنای پایین خط قرمز نظام به این معنی که حیثیت نظام بهش وصل شده. در واقع صرف نظر کرده از غنی‌سازی باعث این نیست که ایران امتیازی بده به لحاظ منافع ملی ایرانیان، اما برای رژیم خیلی اهمیت داره و از این لحاظ راضی شدن. یعنی همه شواهد برای دلالت دارن که غربی ها گروه 5 بلاوه 1 حاضر شدن غنی‌سازی در سطح تا 5% رو اجازه بدن. اما در مورد عراق، راکتور آب سنگین عراق به این ترتیب است که البته به طور بالقوه این امکان وجود دارد که اگر این راکتور کار بکند و بتونی از سوختش برداشت بکنی و باز فراوری بکنی به پلوتونیوم دست پیدا کنی که پلوتونیوم میتونی میشه بمب اتمی ساخت. منتها وضع به این ترتیبی که غربی ها روش تأکید میکنن نیست. یعنی واقعیت این است که ریاکتور آب سنگین عراق هنوز اقلن 1 سال و احتیاج داره تا تمام بشه. این به نظر من نگاه خوشبینانه از طرف دولت جمهوری اسلامیه و فکر میکنم حتی بیشتر. بعدش دوره آزمایشی داره، بعد اقلن 2 سال طول میکشه تا به اندازه کافی پلوتونیوم تولید بشه. بعد توجه کنیم پلوتونیوم تولید کردن مثل خم رنگرزی نیست که از این ور جنس رو توش شروع کنه از اون ور رنگ بگیره، بلکه یک روند آهسته ایه و یه اقلا 1-2 سال وقت دار. یعنی که اگه اینجوری حساب کنیم از الان اگه فرض کنیم همه محاسبات اینجوری باشه 4 سال طول میکشه که ایران اصولاً بتواند به اندازه کافی پلوتونیوم تهیه بکند.
پس آقای بیات، این سختگیری کشورهای غربی به چه دلیل هست؟ خب احتمالاً اونا میدونن که الان ایران توانایی استفاده از راکتور آب سنگین عراق رو نداره، یه مقداری طول میکشه. چرا انقدر الان سختگیری میکنن؟
خب من فکر میکنم در داخل بدوبستانهایی که در کاره، نیا کنید، من برای عقیدم که مشکل ایران با غرب فراتر از موضوع هسته‌ایه، مشکل کلیتریه. الان در واقع در این مدت مذاکرات من فکر میکنم اهرم هسته‌ای، از اهرم هسته‌ای استفاده میشه با ندانم کاریایی که رژیم جمهوری اسلامی تا کنون آخ به کار برده، از این اهرم استفاده میشه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی. در واقع به لحاظ منافع ملی ایران هیچ امتیازی نیست. اگر ایران همین الان از غنی سازی صرف به کلی صرف نظر بکنه، منافع ملی ایران چیزی رو از دست ندادن. راجب این مال عراق، تصادفاً راکتور آب سنگین عراق جز معدود بخشای از برنامه هسته ایران باشه که بتونه برای کشور مفید واقع بشه، به شرط اینکه اون تردیدهایی که وجود داره در مورد استفاده از پلوتونیوم، برداشت سوخت و جدا کردن پلوتونیوم، اینا مرتفع بشن. و به نظر من راه این که همچین تردیدهای ابین برن راه مشکلی نیست، با توجه به این که همکنون و در آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت کامل خواهد داشت بر راکتور آب سنگین عراق. از این نقطه نظر من اینو به عنوان یک امری که در خود موضوع نهفته است، که در تکنیک موضوع نهفته است نمی بینم، بلکه اهرم فشاری می بینم یا از طرف کسانی که می خوان مذاکرات رو به هم بزنن، یا اینکه قصد این است که رژیم ایران رو آماده برای توافقهای بیشتر فراتر از اینی بکنن. مهم این است که به نظر من در لحظه الان منافع ملی ایران در هیچ حالتی در مخاطره نیستن، چون برنامه هستی ایران هیچ سودی برای ایران هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت، بلکه نسبت به رژیم، منافع رژیم در مخاطره میفتن. و طبیعتاً غرب میخواد که در ارتباط با این رژیم، در ارتباط به برگردوندن رژیم رفتار عادی، صرف نظر کردن از یک رژیم انقلابی بودن و اینجا و اونجا تست به ساده بگم چوب لای چرخ مناسبات منطقه زدن، از این صرف نظر کردن و به یک اکتور، به یک کنشگر سازنده فعال در منطقه تبدیل شدن. در واقع این چه از لحاظ هسته‌ای و چه از لحاظ فشار سیاسی، هیچ کدومش با منافع ملی ایرانیان در تضاد نیستن.
بله آقای بیات، اگه اجازه بدید وقتمون محدود، از مهمونه دیگه هم سوال کنیم. آقای حقیقی، شما فکر میکنید هزینه هایی که ایران در این 10 سال تحمل کرده از نظر اقتصادی و بین‌المللی چی بوده، و آیا اینطور که آقای بیات میگن سودی هم این برنامه هسته‌ای برای ایران داشته؟
من اجازه بدید قبل از اون نکته کنم. آقای تقی‌زاده عملا تحریف تاریخ میکنن. ایران 2.5 سال غنی‌سازی رو تعلیق کرد، ولی متاسفانه آژانس و سران سه کشور اروپایی در پیمان سعدآباد قرار داده بودند که بعد از 6 ماه پرونده ایران برگرده. بسیاری از این موارد ابهام‌آمیز رو هم ایران جواب داده، نه اون دوره در دوره آقای لاریجانی هم این کارو کردن و بعد، ولی در هیچ کدوم از اینا به خاطر سیاست‌های نوکان آقای جورج بوش، سیاست‌های آقای جورج بولتون، خودش اشاره کرد، جان بولتون اشاره کرده که عملاً خرابکاری می‌کردن، آقای جکستر اشاره کرده که هیچ کدوم از این سیاست‌ها سازنده نبوده برای مذاکرات. آمریکا حتی حاضر نبوده تضمین امنیتی بده که به ایران حمله نمی‌کنه، که یکی از مشکلات بزرگ قضیه بوده. همه اینا باعث شده بود که این جریان به بن‌بست بخوره. در مورد برزیل هم که میگن برزیل بعد از یک دوره‌ای که تعلیق کرد، غنی‌سازی شروع کرد. هم آقای هانس بلیکس هم آقای محمد البرادعی هر دوتاشون این است که تفسیر آژانس این است که غنی‌سازی حق دولت هاست. این مسئله سیاسیه. در قرارداد پاریس 84 هم در متن موافقتنامه کم و بیش اون طرف های اروپایی قبول کردن که ایران داوطلبانه غنی‌سازیش رو تعلیق کرده، یعنی قبول کردن که حقیست ولی داوطلبانه داره این کار رو تعلیق میکنه. بنابراین مسئله اساسی در مورد تفسیر این که حق هست یا حق نیست نیست، مسئله اساسی این که همجور شقای باید فهمودن مسئله سیاسیه. ایران از جنبه سیاسی با نظم جهانی مشکل داره. سیاست های آمریکایی‌ها در مورد ایران پاندولیه، یه موقع سیاست تغییر رژیم دارن، یه موقع سیاست اینه که با هم به توافق برسن و همه اینها مواردی است که موقعیت رو شکل داده. در این حال جمهوری اسلامی هم برای سیاست غنی‌سازی، برای استراتژی هسته‌ایش نتونست یک استراتژی یک پارچه تنظیم کنه که با دیگر بخش‌های حکومتی، با دیگر تحولات درون ساختار اقتصادی اجتماعی هماهنگ باشه. یعنی در حقیقت هزینه‌ای که جمهوری اسلامی داره در مورد سیاست هسته‌ای بیش از اون دستاوردهاییست که داره در موردش فکر میکنه به دست میاره. چون ایران قدرت‌های متعددی داره در حوزه انسانی، در حوزه نفتی، در حوزه منطقه‌ای، بنابراین این کارت قدرت هسته‌ایش رو نبایستی برجسته‌تر کنه از کارت قدرت‌های دیگه‌ای که داره. بعدم نکته‌ای که باید اشاره کنم در مورد شاه هم همین کارو کردن. شما کارتر دستور مخفیانه داده، اسناد شورای امنیت ملی آمریکا است، آقای گری سیمور در کتابش منتشر کرده، آقای کارتر مخفیانه دستور داده به انگلستان، به آلمان که به هیچ عنوان در مورد غنی‌سازی اورانیوم با شاه همکاری نکنن. پس بنابراین مسئله اساسی مسئله پاور و قدرت، بعد قدرت منطقه‌ای، هر چیزی که مربوط به قدرت بشه در حوزه‌های مختلف سعی میکنن محدودسازی قدرت ایران بکنن، به خاطر اینکه با نظم بین المللی دچار اشکال رابطه، نتونستن ایران یک دکترین داشته باشه که با قدرت‌های بزرگ به تعامل درست و منطقی برسه. نه در مورد هسته، در بقیه تکنولوژی مثل نانو تکنولوژی هم محدودیت گذاشتن. فقط مسئله هسته نیست، هسته به خاطر اینکه تبعات خیلی خطرناکی میتونه داشته باشه، تهدید برای امنیت اسرائیل، این مسئله رو جدی‌تر کرده. نباید فراموش کنیم این سیاست‌هایی که مسئله هسته‌ای رو برجسته میکنن مثل عربستان و اسرائیل، عملا امکان رشد دادن به جریان تروریستی القاعده، طالبان، وهابیا و سلفیسم. یعنی اون مهمترین خطری است که الان منطقه رو تهدید میکنه. با برجسته کردن ایران عملا اون موضوع رو فراموش میکنن. همون دوری که در سال 91 با برجسته کردن ایران خطر صدام رو کمرنگ کردن و اجازه دادن صدام 10 سال دیگه قدرت بمونه، و همینجور در دههای 90 که القاعده رشد کرد. بنابراین به نظر من مسئله سیاسی، ایران باید انعطاف پذیر باشه، غرب هم باید بدونه الان مهمترین خطری که در منطقه رو تهدید میکنه و از لحاظ بین المللی داره تهدید میکنه اون تروریسمی است که رشد کرده، و بهترین همکار غرب برای حل مسئله تروریسم اتفاقا ایرانه که میتونه با اون جریان در نبرد باشه. و جمهوری اسلامی هم باید بدونه که هزینه کاستی که برای هسته‌ای میده باید معقول و منطقی باشه. شما برای چی که آب نمیتونی 1,000,000 تومان پرداخت کنی. بنابراین مسئله اساسی اینه. آقای تقی‌زاده به نظر من باید به این موضوعات اشاره کنه و همیشه در مورد مسئله هسته‌ای که اشاره میکنه دوره جورج بوش رو فراموش میکنه. انگار آقای جورج بوش وجود نداشته در تاریخ روابط ایران و آمریکا.
خب آقای حقیقی اجازه بدین از آقای تقی‌زاده هم سوال کنم. آقای تقی‌زاده شما نظرتون چیه؟ شما در مورد دوران جورج بوش و حرفی که آقای حقیقی زدن چی فکر میکنید؟ چرا موافقم
خانم ماسیمی قبلا گفتم با حرفای ژورنالیستی روی موافق ندارم و اگر صحبت میکنیم بایستی که مستدلها رو روی میز بگذاریم. ایشون اشاره میکنن که پرونده ایران از شورای امنیت بایستی با موافقت سعدآباد برمیگشت، در حالی که پرونده ایران به شورای امنیت در سال 2006 رفت، در حالی که پیمان سعدآباد در سال 2003 بسته شد. پیمان پاریس در سال 1984 بسته نشد، یک سال بعد از اون در سال 2004 بسته شد. نکته سوم این است که هیچ رئیس جمهوری، هیچ رئیس دولتی به رئیس دولتی دیگری این از پروتکل سیاسی و نرم سیاسی خارجه که به کشوری دستور بده حقی رو در مورد کشور سالس اعمال بکنن یا نکنن. استناد ایشون به مطالب روزنامه نویسی است که آقای کارتر به بریتانیا دستور داده در دوره شاه جلوی غنی‌سازی رو بگیرن. در دوره پادشاهی ایران ایران دارای تأسیسات غنی‌سازی نبود، 10% سهام کارخانه اورودیف رو که متعلق به فرانسه بود با 1 میلیارد دلار خریداری کرده بود و کمترین تأسیسات غنی‌سازی در ایران وجود نداشت. و این مطلب که آقای کارتر به آقای نخست وزیر بریتانیا یا رئیس جمهور فرانسه چنون دستوری داده، فقط حرفایی است که از همین مطالب روزنامه نویسی از این دست در میاد. اون چه که در مورد کارخانه آب سنگین عراق گفته شد، هیچ کشور دیگری تا به حال راکتور 40 مگاواتی آب سنگین تهیه نکرده که در جهت تولید بمب اتمی اون رو به کار نگرفته. راکتورهایی که جنبه آزمایشگاهی دارن، ماکسیموم ظرفیت، حد اکثر ظرفیت اونها 1 یا 1.5 مگاوات است و اگر آب سنگین با 40 مگاوات ظرفیت گرفتن، نظیر اون چیزی که کره شمالی داشته، نظیر اون چیزی که اسرائیل داشته، نظیر اون چیزی که در پاکستان نصب شده، هدفش فقط تولید پلوتونیوم و با فرایند پلوتونیوم دست پیدا کردن به بمب. راحتی کار هم به همین اندازه روشن کردن کوره، مصرف اورانیوم خام و تولید پلوتونیوم و فرایند اونه. یک راکتور 40 مگاواتی در طول یک سال قادر به اندازه ظرفیت 3 بمب اتمی پلوتونیوم تولید بکنه و این در طول فقط یک سال بعد از روشن کردن کوره خواهد بود. علت این که این وضعیت نمیتونه قابل تحمل برای کشورهای منطقه باشه این است که یک راکتور در حال کار رو به علت ضایعات رادیواکتیو نمیشه مورد حمله نظامی قرار داد. بنابراین پیشگیری بیشتر از درمان میتونه منافع کشورهایی که مخالف این وضعیت هستند تأمین بکنه. به این علت که حالا کشورهای عضو گروه 5+1 به علت پنهانکاری‌های پیشتر ایران و به علت فعالیت‌های دوگانه ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم که هرگز نمیتونه تولید کننده سوخت اتمی باشه و پیگیری تأسیسات آب سنگین در راکتور در عراق که هم تولید آب سنگین به عنوان مادریتر و هم کارخانه آب سنگین 40 مگاواتی برای تولید پلوتونیوم پیگیری میشه و هدفش یقیناً هدف نظامی هست، اونها این وضعیت رو میخوان پیشگیری بکنن. به این علت است و به علت پنهانکاری های جمهوری اسلامی است که در مقابل ایران حالا ایستادن ولی حق داشتن انرژی اتمی رو از ایران محروم نکردن.
آقای تقی‌زاده اگه اجازه بدید، چون فرصتمون محدود هست، یک سوال دیگه هم از آقای بیات بپرسید.
خیلی ممنون. شما بدم بله. که شبهه ایجاد نشده باشه.
بله، حالا این بحث همچنان ادامه خواهد داشت، در فرصت های آینده این بحث رو پی میگیریم. فقط من سوالی که از آقای بیات داشتم، میخواستم اگر خیلی کوتاه پاسخ بدن. 10 سال میگذره از برنامه هسته‌ای، مذاکرات، بحث، تهدیدها. شما فکر میکنید که ایران هزینه‌های زیادی داده این وسط؟ فکر میکنید که در ازای این هزینه‌های زیادی که به ویژه اقتصادی بوده، از نظر تکنولوژی چی به دست آورده ایران؟
به نظر من اگه اجازه بدید یه اشاره کوتاهی بکنم به صحبت آقای تقی‌زاده، چون واقعا چند تا فاکتور چیزو برشمرد که دقیقا غلطن. اینجوری نیست که آقای تقی‌زاده میگن راکتور آب سنگین فقط اونجایی به کار برده میشه که بمب میسازن و 40 مگاوات هم جز متوسط 40 مگاوات جز راکتورهای آب سنگین پژوهشی متوسطه، قوی ترش هم وجود داره در کشوری مثل کانادا مثلا. اینجوری نیست که آقای تقی‌زاده میگن. البته این واقعیتیه که تعداد راکتورهای آب سنگین در دنیا کمه، بسیار کمتر از انواع دیگرش، منظورم راکتورهای پژوهشی. از این نقطه نظر این که آقای تقی‌زاده میگن با واقعیت انطباق نداره از این جهتش. اما این سوالی، برگردم به سوال شما که این 10 سال مسلماً برنامه هسته ایران جز بگم جز این محدودیت ها، محرومیت ها، جز عقب موندگی اقتصادی، هیچ سودی برای ایران نداشته. تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق، تکنولوژی یا مخصوصا بخش غنی‌سازی، این تکنولوژی 60-70 سال پیش دنیا، تکنولوژی مدرن الان دنیا نیست. طبیعتا به نظر من دولت جمهوری اسلامی ایران در بعد شروع این برنامه اهداف دیگری داشته. میشه تصور کرد که قصد ساختن بمب داشته، ولی این یه چیزیه که گذشته و اون چیزیه که آقای تقی‌زاده بهش توجه نمی‌کنن. این موضوعی بوده که قصد یه وقت بوده، الان دیگه
بله آقای بیات، البته ایران هم همیشه تکذیب کرده و گفته که هدفش انرژی صلح‌آمیز. متاسفانه فرصتمون در همینجا به پایان میرسه، بحث رو نمیتونیم ادامه بدیم. خیلی ممنونم از هر سه مهمان برنامه، آقای علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو، رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران و بهروز بیات کارشناس هسته‌ای. ممنون از شما که با این برنامه همراه بودید. من فرین عاصمی در همینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم همچنان به رادیو فردا گوش کنید.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.